قبلا تعیین کردن، افراد انتقال شده و به این عمله صورت گرفته است. البته احتمال نقش پنهانی سازمان های استخباراتی پاکستان نمیشه رد کرد، اما بسیار هم نباید مشکوک باشیم به این امر، چون بخشی از این سازمان ها با امکانات و ظرفیت های مالی را که به دست دارن عملاتشان مستقلانه انجام میتن یا اهدافی را که از گذشته گرفتن میتونن به او اهداف برسن. دست مستقیم استخبارات پاکستان احتمالا وجود نداشته باشه، اما رهنمودهای قبلی، تعلیم، تربیت، حمایت های سازمان ها را با خود دارند. به این لحاظ سرید عملات پیچیده است، حیرت برانگیز است، شگفتی داره، قابل دقت است که همزمان هم در جغرافیای هند هم در جغرافی افغانستان به دو منافع، به منافع یک کشور در دو جغرافیا عمله صورت میگیره و شعارهایی که بر روی دیوارا هست کاملا یکسان است و افرادی هم که اینجا کشته شدند افراد پنجابی هستند، به زبان اردو صحبت کردند، نوشتهاشان هم بازتاب دهنده دیدگاهشان است. یک خطر بسیار بزرگ، یک تهدید بزرگ برای منطقه، برای افغانستان، برای هندوستان و مجموع کشورهای منطقه ما است.
هرچند شما هم اشاره کردین که همکاری با این گروه بوده از سوی شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که بعضا در افغانستان دست به حملات میزنند، چگونه اینها توانستن این افراد، این مهاجمین که به شمال افغانستان خود را برسانند؟
البته تا جایی که من میدانم برخی از شبکه های تجاری یا شرکت های ساختمانی، کسانی که قراردادهای کلان در سرک سازی و سایر پروژه ها میگیرند، بخشی از افراد کارمندای پاکستانی را استخدام میکنند به نام انجینیر یا کسایی به نام لابرانتای شفاخانه یا بخشای تیبی در افغانستان میان، همکارای تکنیکی در بخش برق هستند، کسایی در این مسیر ها رفت آمد و تردد دارند. احتمالا به همکاری چنین پروژه های ای افراد به گونه مسئول از جنوب افغانستان تا شمال افغانستان انتقال شدند، در محل برای زنا ساحه شناسانده شده همکاری صورت گرفته. فراموش هم نکنیم که پوهنتون بلخ پاکستانی ها حمایت میکنن، همیشه در اونجا تردد دارن، بخش های ساختمانی پوهنتون و پیش میبرن، یک فعالیت گسترده و چشمگیری را پاکستانی ها در بلخ دارن، از گذشته تا حال حضور دارن. البته اینا میتونه جریانای باشه که اینا را همکاری کردن، در محل رساندن، شهر عکاسی کردن، اینا را نشان دادن. این همکاری ها بسیار ساده است و این امکانات ها را این گروه های تروریستی هم در کابل هم در سایر شهر افغانستان و دسترس دارن. پروژه های پنهانی و یا تحت پوشش است که شبکه ها را حمایت میکنن.
کوهستانی صاحب، حکومت پاکستان برای اولین بار گفته که در خصوص شناسایی عاملین حمله بر پایگاه قوای هوایی هند در پتانکوت بررسی و تحقیق میکند. شما به این اقدام حکومت پاکستان چگونه مینگرین؟ چی را نشان میدهد؟
البته در گذشته هم به این باور بودیم، هنوز هم ایره میدانیم که پاکستان هم حکومت یک دست نیست، حکومت ملکی پاکستان تصرف چندانی نداره، احزاب پاکستان نقش گسترده را در بخشای امنیتی پاکستان ندارند، بیشتر سازمان استخبارات مخصوصا کنکارهایی که دوران جنگ سرد ماندن و از ابزارهای افراطی و بنیادگرایی برای رسیدن به اهداف پاکستان می اندیشن. همچنان علاقات دوردست دیگری هم هست که برعلاوه از سازمان استخبارات پاکستان این افراطی ها را در منطقه حمایت و کمک میکنند، منابع مالی در حوزه خلیج دارند، با برخی کشورها و شبکه های مانند داعش و القاعده از این جریان ها حمایت میکنند. بنابراین پاکستان احتمالا از نظر رسمی با این مسئله تاکید داشته باشد، اما نمیتونه روابط پنهانی سازمان های مخفی پاکستان را آشکار بسازد.
یعنی فکر میکنین گروه های وجود داره که با این حملات کوشش میکنن که از بهبود روابط میان دهلی و اسلام آباد جلوگیری بکنن؟
حتی ما به بعضی از رسانه در گذشته هم گفتم که برخی از گروه ها هستن که حضور خود، قدرت خود، توانمندی خود در جنگ و افراطیت میبینن و یا بر رسیدن به اهداف خود به ایران جستجو میکنن، اموارا تلاش میکنن که در وقتهای بسیار حساس عملات را سازماندهی بکنند که مناسبات کشورها را پیچیده بسازند. شما عملاتی که به کابل صورت میگیره همزمان از با آغاز گفتگوهایی که قرار است تا چند روز دیگه در اسلام آباد آغاز شود. من فکر میکنم که یقینا برای ازی که ضعف در خود کشورها هست، حمایت برخی علاقات پنهانی کشورها در این موارد وجود دارد، اما سازمان های هم هستن تلاش میکنن که با اجرای این گونه تدابیر استخباراتی مناسبات کشورها را دور نگاه کنن تا مناطق امنی را یا آشیانهای امنی را در کشورها برای خودشان داشته باشن و کشورها را مجبور بسازن که از اینا استفاده بکنن.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان، از کابل در خط تلفن با ما بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان نظامی می گویند در زمستان سال جاری طالبان به طور بی‌سابقه حملاتشان را افزایش دادند و هدف آن به دست آوردن امتیاز در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. مقامات امنیتی افغان گفتند طالبان با فعالیت‌های زمستانی می‌خواهند موجودیتشان را در میدان جنگ ثابت کنند. فشرده گزارش فرانس پرس را در این مورد از آرش همایون می‌شنوید.
گرچه معمولاً در فصل زمستان حملات طالبان در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری به طور غیر قابل انتظار آنها حملاتشان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز است افزایش دادند. شماری از کارشناسان میگویند رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور تلاش میکند موضعش را تقویت نموده و از طریق افزایش حملات موقفش را در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان قوی تر سازد. قرار است در اوایل سال جاری میلادی به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و چین مقامات افغان و پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح در اسلام آباد دیدار کنند. احمد رشید نویسنده و کارشناس پاکستانی در امور طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با در نظر داشت اختلافات موجود در رهبری طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان می خواهد با انجام حملات بزرگ کنترلش را روی طالبان تقویت کند. به گفته احمد رشید دستاوردهای گروه ملا اختر محمد منصور در میدان جنگ مشروعیت گروه ملا محمد رسول را زیانمند خواهد ساخت. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید دوام حملات طالبان در فصل زمستان به خاطر آن است که آنها میخواهند به جامعه جهانی حضورشان را در میدان جنگ نشان دهند. برخی کارشناسان نظامی میگویند طالبان صلاحیت انجام خودسرانه گفتگوهای صلح را ندارند و با اشاره به پاکستان گفتند کنترل و اختیار طالبان به دست دیگران است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس تعدادی از کارشناسان امور منطقوی میگویند حمله بالای قنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای یک پایگاه نظامی هند در نزدیک سرحد با پاکستان نشان می‌دهد که برخی علاقات نظامی پاکستان نمی‌خواهند اسلام آباد و دهلی با هم نزدیک شوند. خادم حسین، یک کارشناس مسائل پاکستان، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حمله بالای قنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای پایگاه نظامی هند در امتداد سرحد با پاکستان مبین آن است که هر دو حمله بخشی از یک استراتژی واحد است. خادم حسین میگوید این حملات نشان می‌دهد که مسافرت غیر مترقبه اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند به اسلام آباد و ملاقات وی با نواز شریف صدر اعظم هند از برخی مقامات نظامی پاکستان پنهان نگه داشته شده بود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید دریافت‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که هنوز هم موانع جدی در برابر حضور سیاسی زنان در کشور وجود دارد. در گزارش تازه این نهاد که امروز در کابل نشر شد، چگونگی حضور زنان در عرصه سیاسی در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ناامنی و وضعیت حاکم سیاسی را از بزرگترین چالش‌ها فراراه اشتراک سیاسی زنان می‌خواند. یافته‌های گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهد که حضور زنان هنوز هم در عرصه‌های سیاسی در افغانستان کم رنگ است. نعیم اصغری مسئول برنامه‌های فیفا پس از نشر این گزارش روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حضور زنان در موقف‌های تصمیم‌گیری در حال کم رنگ شدن است و سلیقه‌های سیاسی و گروهی سبب شده تا این حضور شکل نمادین داشته باشد.
حضور خانم‌ها هنوز متأسفانه کم رنگ است در روند سیاسی افغانستان و همچنین در موقف‌های تصمیم‌گیری. عوامل اساسی یکی موضوع امنیت است و از طرف دیگر کسایی که تمثیل دموکراسی را در رأس قدرت می کنند متاسفانه خودشان باورمند به حقوق خانم ها نیستند.
آقای اصغری همچنان گفت حکومت وحدت ملی زنان را بر اساس سلیقه‌های سیاسی نه بلکه باید بر مبنای اصل شایسته سالاری به کار بگمارد. گزارش زنان و مشارکت سیاسی فیفا که به اساس مباحث گروپی و جلسات مشورتی تهیه شده چالش ها فراراه حضور سیاسی زنان را در سال 1394 مورد بررسی قرار داده است. این اظهارات در حال صورت میگیرند که حدود 14 سال قبل پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان و سقوط حکومت طالبان از تامین حقوق زنان و دسترسی آنان به حقوقشان سخن گفته شده، اما به نظر می رسد که هنوز هم زمینه دسترسی زنان به تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی برایشان مهیا نشده است. عادل بهرام رئیس حزب جمهوری خواهان که در نشست نشر گزارش فیفا حضور داشت گفت که حضور ناقضین حقوق بشر، مردسالاری و موجودیت فساد اداری مانع رشد زنان در کشور شده است. اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تلاش میکند تا مشارکت سیاسی زنان را بیشتر سازد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت حضور زنان در سطوح تصمیم گیری نسبت به گذشته افزایش یافته است.
افغانستان و در مجموع حکومت همواره تلاش کرده تا مشارکت زنان را به شکل ملموس بیشتر بسازد، در تصمیم‌ها سهیم بسازشان. حضور زنان در حوزه تجارت سفارتخانه‌ها، در دستگاه دیپلماتیک افغانستان نسبت به گذشته‌ها پررنگ‌تر و سخت‌تر.
آقای هاشمی گفت آنان می‌پذیرند که مشکلات امنیتی می‌تواند نه تنها برای زنان بلکه برای همه اقشار مشکلات را به بار بیاورد. با این همه مشارکت 36% زنان در انتخابات گذشته رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی نشان دهنده آن است که زنان می‌خواهند پس از این در مدیریت تمامی بخش‌های جامعه سهم گسترده داشته باشند.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است تا هیئت را برای بررسی اداهای معاون اول این جرگه به ولایات شرقی بفرستد. ریاست جمهوری افغانستان از این تصمیم ولسی جرگه استقبال کرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
اظهارات اخیر ظاهر قدیر و ارائه برخی اسناد از سوی وی ولسی جرگه را واداشت تا برای معلوم کردن صحت اداهای او هیئت را به ولایت ننگرهار بفرستد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه چند پیش ادعا کرد که افراد مسلح ناشناس توسط هلیکوپترهای مشکوک به ولایت ننگرهار انتقال شده و برخی از مقامات دولتی با گروه داعش همکاری میکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این اظهارات وی را مهم و نگران کننده خواند و گفت که باید بررسی همه جانبه در این باره صورت گیرد.
در ارتباط با شایعه‌ای که در سطح ولایت مشرقی ما بار بار دیجا مطرح شد، پنج کمیسون هیئتی را انتخاب بکنه و دارالانشا به معرفی بگیرد، سهولات سفر اینا فراهم بسازه، بروند از نزدیک در این ارتباط معلومات دقیق خود از مردم و از ساحه گرفته بیاید که چقدر این واقعیت داره که و ما در این راسته برای حل مشکل اقدامات عملی خود باید داشته باشیم.
معاون اول ولسی جرگه پیش از این گفته است که گروه داعش در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار مردم را با چالش های جدی روبرو کرده است. ظاهر قدیر گفته است که به طرفدارانش دستور داده تا هلیکوپترهای مشکوک را که افراد مسلح ناشناس را به ولایت ننگرهار انتقال می دهند هدف قرار دهند. این در حال است که چند روز قبل افراد مربوط به گروه داعش چند تن از قیام کنندگان مردمی را که از حمایت معاون اول ولسی جرگه برخوردار بودند سر بریدند. قیام کنندگان نیز سرهای چند تن از افراد وابسته به گروه داعش را از تنشان جدا کردند و این عمل با عکس العمل های مختلف مردم روبرو گردید. از سوی هم وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان گفتند که در چند روز گذشته بیش از 150 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند و نیروهای امنیتی برای سرکوب افراد وابسته به این گروه تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که ولسی جرگه و هر نهاد دیگر میتواند درباره این موضوع بررسی انجام دهد.
موضوع مهمی است. حکومت افغانستان به عرصه وقتش هیئت گماشت و تحقیقات را آغاز کنه و کار جریان داره. ولی اگر هر نهاد هر گروه دیگری میخواد این قسمت همکاری کنه کمک کنه ما از این سوال میشه. ولسی جرگی افغانستان حق دارن، صلاحیت دارن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که مبارزه علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار تجدید خواهد شد. اظهارات اخیر ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نگرانی های جدی را به میان آورده است، اما دیده شود که بررسی هیئت های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که داعش حدود 40% مناطق را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطق را در سوریه از دست داده است. مقامات آمریکایی می گویند داعش حالا در عراق و سوریه در موقف دفاعی قرار دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا می گویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است و حال در موقف دفاعی قرار دارد.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
وی میگوید به باور ما در عراق 40% در سوریه کم مشکل است که یک رقم را اراحه کرد، ولی فکر میکنیم حدود 20% و در کل 30% مناطق را در سوریه و عراق از دست داده است. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساختند. قوای حکومتی و ملیشه‌های شیعه در مناطق مرکزی عراق شهر تکریت را از چنگ داعش خارج ساخته و ماه گذشته رمادی را از چنگ داعش گرفتند. استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت تمام این پیشرفت‌ها در حال افزایشند و داعش از ماه می سال گذشته به این سو هیچ منطقه دیگر را نگرفته است، ولی مبارزه نظامی را ادامه داده است.
There have been several Daesh attacks.
وی می گوید داعش اخیراً در شمال رمادی و در اطراف شهر ادیسا چندین حمله کرد که هیچ یک از این حملات موفق نبوده است و این مهمترین چیز است. تمام این حملات داعش با ترکیب از عملیات هوایی نیروهای ائتلاف و قوای عراقی شکست خوردند. قابل ذکر است که تندروان داعش هنوز هم بخش‌های بزرگی از سوریه و چندین منطقه را در غرب عراق به شمول شهر موصل در دست دارند.
زرغونه منگل گزارش میداد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. از مهمترین موضوعات خبری روز که در همین برنامه از رادیو آزادی داشتیم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی غیر قانونی است. یافته های فیفا نشان میدهد که موانع جدی در برابر حضور سیاسی زنان افغان موجودند و داعش حدود 40% مناطقی را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطق